ممکنه که بعضی نژاد رو در جامعه امروز بهبود ببخشن. با اجازه مهمان محترم، سوال اول رو از سرکار خانم روحمزان می‌پرسیم. این که با توجه به جهد رسانه‌ای که علیه لایحه به وجود اومده، آیا لایحه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ لطفاً در 5 تا 7 دقیقه جواب بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و تسلیت ایام و تشکر از شما بزرگواران دانشجوی محترم، از شما خدمتون که جو رسانه‌ای که به وجود اومده رو بذاریم کنار، فکر کنیم آیا لایحه قابل اجرا هست یا نه. حالا شما الان به رسانه اومد و رسانه کاملا از لایحه دفاع کرد و هیچ نقدی هم روی لایحه ننوشت. این خیلی مهمه که ما برای بحث فرایند افاق و حجاب توی جامعهمون و نهادینه کردن بحث افاق که به هر حال فرایند اولیه حجابه، باید حتما 100% یه نگاه دیگری غیر از قانون گذاری داشته باشیم. قانون مکمل اون نگاهه. ما نمیتونیم توی جامعه یه مسئله فرهنگی رو فقط با قانون جلو ببریم. افاق و حجاب به گفته مقام معظم رهبری هم یه امر شرعیه، یه واجب شرعیه، هم سیاسی. الان من حالا روی بحث شرعیش و اینکه کشور ما کشور اسلامیه و مردم معتقدند و حتی اونایی هم که رعایت نمی کنن به شرع احترام میذارن، حالا این هم تو کلام مقام معظم رهبری بوده، هم حاج قاسم بوده، هم بقیه بوده. توی بحث لایحه افاق و حجاب نقدهایی که تو رسانه میشه، خیلی از اون نقد اصلی که باید به این لایحه آورده بشه و وارد بشه رو من ندیدم زیاد گفته بشه. اون نقد اصلی به نظر من اینه: ما میخواییم یه جامعه معتقد داشته باشیم، یه جامعه مذهبی داشته باشیم. خب این مذهب با فکر و اندیشه و روان و آدم ها شکل میگیره. الان اینجا همه دخترای گل ما، خانمای عزیزمون، خود شماها که نشستید، معتقدید به آیه قرآن. این اساسش اعتقاده. حالا من بیام با قانون اینا رو اجبار کنم یه قانون بنویسم که هر کسی یه خورده موش بیرون بود، دو خورده بیرون بود، 100 خورده بیرون بود، بیاد بره قوه قضاییه. ما با هر یه دختر 14 ساله فرض کنیم انگیزش چی از اینکه اجاب نداشته میشه؟ خیلی فرق میکنه با یه استاد دانشگاه که بی اجابه. خیلی فرق میکنه با یه سلبریتی که اون برای پول میگیره. خیلی متفاوته با یه خانم مثلا فراری از خانوادش که از شهرستان اومده مثلا به یه شهر بزرگتر یه روستا اومده. انگیزه افراد برای پوشش یا عدم پوشش متفاوته. ما نمیتونیم نه همه رو یک کاسه بفرستیم قوه قضاییه. قوه قضایی هم برای اینا حتی اگر برنامه داشته باشد نمیتونه افراد رو اقناع کند که باید حجاب داشته باشه. ببینید، حجاب یه امر فطریه. هیچ انسانی، حالا من تو بحثای فطریش و بحثای علمیش ورود پیدا نمی کنم، چرا تا جایی که ما میتوانیم افراد رو، یا ما بلد اینو بلد نیستیم، این بلد نیستیم خب دیگه، ولی میتونیم، ما دلایل زیادی داریم، ما میتونیم که افراد رو اقناع کنیم. اقناع کردن افراد به توی قوه قضاییه فرستادن و اونجا من یه دختر 14 ساله هم پرونده تشکیل بدم تو قوه قضاییه، کی دیگه ایمان میاره به حجاب؟ کی میخواد با حجاب بشه؟ اولین برخورد یه خانم میخواد تو سن ازدواج رو میخواد ازدواج کنم. من نمیخوام تأیید کنم کسایی که اجاب ندارن رو، میخوام بگم ما باید به طور مشخص، حالا به قولی خارجکی ها نیست لغت پا، ما ایندیویژوال یعنی شخص باید مسئلهش معلوم باشه که این چرا الان اجاب ندارد. یه کاسه کردن افراد توی قانون که همه برن، خب این اصلا رسانه به این نپرداخته. من به نظرم اگه این قانون تصحیح بشه، ما خیلی از افراد رو لجباز و مقابل این افاق حجاب تربیت میکنیم. اینکه برن توی قوه قضاییه اونجا باید محکوم بشن، نمیدونم جریمه و این حرفا، من با جریمه مخالف نیستم اگه به چه قانونی قضیه رو بگیرم، نه با این شکل که الان توی قانون بهش پرداخته شده. تو فرصتهای بعد جایگزین این راه حل رو من حتما خدمتتون میگم. بحث سیاسیش هم هست، ما کجا الان نشستیم؟ الان ما 8 قانون داریم برای پوچش، اون 8 رو گذاشتیم که الان اومدیم دوباره قانون نوشتیم. دو سال میگه هم مطمئنم یه ده دیگه میام میگن باز دوباره ما باید قانون بنویسیم. قانون بنویسیم که مردم به فاطمه زهرا معتقد بشن، همه مردم ما معتقدن، اصلا مشکل ندارم با پوچش حضرت زهرا با آیات قرآن. ما نمیتونیم اینا رو توی قالب قانون برای کارهای ظواهر اجتماعی، البته یه جای قانون نیاز داریم. الان میگم 8 قانون پشتیبانم داریم، اونجا قانون نیاز داریم. کجا؟ جایی که طرف معاند و داره یه طوری اظهاراتی رو داره نشون میده که میخواد جامعه رو به یک اختشاش، به یک سمتی ببره. آره، برای اونا باید قانون به شدت اعمال بشه و کسایی که یا از خارج از کشور ساپورت میشن یا خودشون، من در رابطه با اونا معتقدم باید حتما هم جریمه های سنگین هم قانون، اما نه برای عموم مردم. مردم ما که الان توی جامعه حضور دارن یا دانش آموزن یا دانشجویان یا کارمندن یا خانه دارن یا بالاخره یکی از این گروهان، همه اینها به عمد این کار رو نمی کنن. حجاب یک دانه ها، یک تصویه که به هم دیگه وصله. ما از نظر قانون پوشش و قانون امر معروف نهی از منکر و حالا قوانین دیگری که داریم میتونه در حقیقت کمک بکنه تا انشاءالله جامعه ما اقناع بشه. وظیفه اولیه قانون هم اگر میخواهد بپردازد به جای اجبار، اول باید اقناع کند.
خیلی ممنون. پس یعنی شما اعتقاد دارید که لایحه قابلیت اجرایی نداره شده، درسته؟
من معتقدم که این قانون میره، افراد که میرن تو قوه قضاییه براشون برنامه‌ریزی جدی هم نشده، قوه قضاییه گیر میکنن، حالا میخوان جریمه شون کنن، نحوه گرفتن نگرفتن. این قانون اگر اجرا بشود به نحو احسن کسی رو با حجاب نمی، یعنی طرف اعتقاد قلبیش تغییر نخواهد کرد. من معتقدم این قانون یک بند خیلی مهمی رو ندارد، مردم باید آموزش بدن. الان من به عنوان کسی که آنها خارج از کشور درس خوندم، جامعه اونجا رو سالهای سال دیدم، الان میگم یه دختر جوان من بهش بگم که به این دلایل تو اگر حجاب نکنی براش خوب نیست، عقل داره، فکر داره، منطق داره، بیام براش توضیح بدم، توجیهش کنم، بفهمی، سوال جواب کنه. این چه کاری که ما اول اینو میفرستیم دادگاه؟ من اصلا مخالفم با فرست دادن این دختر جوانی که حتی اگه کاملا بی‌حجابه، اول بهش آموزش بدم، سطح آموزشش رو ببینم. ما نمیتونیم اینو بفرستیم قوه قضاییه. قوه قضاییه الان پرونده های عادیش، اصلا یکی از بحثایی که تو قوه قضاییه مطرحه اینه که طول میکشه پرونده ها اونجا، خیلی زمان بره. این تو 2 ساعت پرونده اونجا داره، دوباره برمیگرده، دوباره نمیدونم جریمه بشه، آیا میشه گرفت؟ آیا مثلا یه نفر، یه دختری که خانواده خیلی در حقیقت از نظر غنای مالی و اینا غنیه، این با دادن 100 جریمه با حجاب میشه؟ ما اگه حرف داریم برای حجاب، من باید اون دختر رو معتقدش کنم، باید باش صحبت کنم، بهش بگم تو قبل از این هر چیزی، من معتقدم این اگر هم اجرا بشود اون جوابی رو که ما میخواییم به ما نخواهد داد. یعنی اون هدفی که مقام معظم رهبری اسلام و همه افراد بهش معتقدم، ما به اون نخواهیم رسید.
خیلی ممنونم از سرکار خانم برو برسان. ما مهمان دیگه داشتیم آقای مرتضی جنی خمسه که علت مشغلی که داشته اصلاحی کرد. چرا نتونستن در جلسه شرکت کنن. سوال رو از سرکار خانم دوری برسان، یا نیاز به تکرار سوال هست یا
سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان محترم، عزیزانی که در این نشست حضور دارن. خب سوال شما با یک کلمه رسانه شروع شد، یعنی تو اونجا که من یادمه، آیا جو رسانه‌ای اجازه میدهد که لایحه عفاف و حجاب اجرا شود؟ این یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز ما یه جو رسانه‌ای غالب داریم که هر حرکت فرهنگی، هر حرکت اطلاعی که میخواد در کشور بشه یه جوی میاد. حالا این جوی بخشش داخلی هست، یه بخشش هم بیرونی هست، یعنی از خارج از مرزهای ما هست. ما در این سمت، یعنی یکی از ضمانت‌های اجرای لایحه فضای رسانه‌ای. افکار عمومی امروز چی می‌سازه؟ فضای رسانه‌ای می‌سازه. فضای رسانه رو کی داره پر می‌کنه؟ چه رسانه هایی در واقع امروز مردم دارن بهشون اعتماد میکنن و فضا رو داره پر میکنه؟ ما در این سمت که یک حالت منفعلانه، ببینید ما وقتی از حجاب صحبت میکنیم، از یه زندگی متعالی صحبت میکنیم، از یه گفتمان صحبت میکنیم، از یه گفتمانی که در واقع اگر بخواد یه حرکت رسانه‌ای روش بشه، اولین بخشی رو ما باید در مورد چی بگیم؟ ما در مورد چه محتوایی میخوایم حرف بزنیم؟ امروز به نظر بنده یک قشری هستن در جامعه ما که اینها داخل گفتمان ما تو مقوله حجاب نیستن، اتفاقا نقطه مقابل لایحه اونان. لایحه برای محجبه ها نیست، لایحه برای کسایی که نقطه مقابل ما هستن. اینها بعضا دشمنان ما نیستن، اما دوستای ما هم نیستن. میگیم طیف چی؟ میگیم طیف خاکستری. ما امروز ضمانت اجرای لایحه شیوع این گفتمان و محتواست. ما اول همه ما باید ببینیم رو چی میخواییم حرف بزنیم. من یه مثالی رو اینجا خدمت بزرگواران عرض میکنم. ما یه الگوی داریم، مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری وقتی تو بحث انتخابات ها صحبت میکنن، ما دیدیم دیگه، یه روزایی میفرماین که اگر که حتی نظام و انقلاب هم دوست نداریم و قبول نداریم، به خاطر ایران بیاین رای بدیم. یعنی چی؟ یعنی گفتمان رو باز میکنن، یه کسایی که حتی داخل گفتمان ما نیستن میان میشن سرمایه اجتماعی، میان میشن در واقع بحث مشارکت اکثری. ما امروز تو حوزه حجاب برای اجرای لایحه باید یه گفتمانی رو باز بکنیم که این گفتمان یه اقشاری که وارد تفکر ما نیستن، ما رو قبول ندارن، داخل این گفتمان بیان. اونجا دیگه این گفتمان وقتی باز بشه دیگه نمیگه شما حجاب اختیاری، شما حجاب اجباری، همه وارد میشن. من یکی از موضوعاتی که فکر میکنم امروز میشه روش خوب کار کرد و جو رسانه میتونه فضا ایجاد کنه و این فضا سازی میتونه مطالبه گری ایجاد کنه و این مطالبه گری صرفا مطالبه گری ما محجبه ها نیست، همه طیفای جامعه از حوزه خانواده است. امروز حوزه تحکیم خانواده حوزه‌ای که کاملا مرتبط به حوزه عفاف، عفاف بیشتر خدمت رو به ما امروز همینجوری با قول، حالا من خودم چون به هر حال حقوقی هستم و تو حوزه حقوق در واقع درس میدم و تو دانشگاه هستم، فضای دادگاه ها رو میدونیم. امروز وقتی موضوع خیانت اولین، یعنی ما وضع اقتصادیمون خوب نیست ولی موضوع خیانت اولین موضوع طلاق میشه، اولین علت طلاق میشه، اینجا ما بیایم این رو باز کنیم، بگیم خب شما اصلا دین رو قبول نداری، اشکالی نداره، حالا ما تازه باید بیایم کار کنیم. شما برای تحکیم خانواده دیگه، اونجا که خانواده تو متلاشی بشه، نمیگه که شما اهل حجاب اجباری هستی یا اختیاری، شما اهل این هستی که حجاب رو اعتقادی قبول داری، اجتماعی می، اونجا دیگه همه ما با هم میسوزیم، جامعه با هم میسوزه. دشمن دوست داره تنگ کنه گفتمان ما رو، بیاد گفتمان ما رو به سمت امنیت سیاسی بیاره. تمام تلاش رسانه های ماله، تمام تلاش فضاهای رسانه‌ای که همین الان شما میبینید این جو مانع اجرای لایحه شده، چه این گفتمان تنگ بشه، بیاد بشه امنیت سیاسی، بیاد بشه برای حفظ نظام، اون موقع دیگه یه عده میریزن. ما باید این گفتمان رو باز کنیم، بگیم نه، کسایی هستن که حتی با ما همطیف نیستن، حتی مقابل ما هستن، اما هممون در حوزه تحکیم خانواده اتفاق نظر داریم. اینکه دین و اعتقاد
به زنها بیشتر خدمت میکنه. این که معدل دینی خانمها حتی تو خانواده غیر مذهبی بالاتر از آقایون هست، این یعنی یه نفی منفعت. ما بیم این منفعت رو بیاریم تو حوزه تحکیم خانواده. لذا گفتمان امروز حوزه رسانه باید بیاد با در واقع خاصیت های حوزه عفاف و پاکدامنی و روابط پاک اجتماعی بیاد تو حوزه خانواده ورود کنه. اونجا دیگه خیلی وارد گفتمان ما میشن، خیلی کسایی که با ما ممکنه اعتقادات مشترکی نداشته باشن. لذا بحث اول بحث خانواده است. بحث دوم هم بحث هویت زن انقلاب اسلامیه. بنده اعتقادی دارم و اون این که ما متاسفانه در نگاه هویت زن انقلاب اسلامی نگاه صفر و صدی داشتیم. یعنی اومدیم گفتیم همه بیان بشن شکل ما، مدل پوشششون بشه ما، تا کسی مثل ما نشه حق نداره وارد گفتمان بشه. در صورتی که دشمن رو نگاه کنی چی کار میکنه؟ دشمن در طول این یک سال اخیر چیکار کرده؟ اومده میگه که شما رو سریت رو بنداز تو گردنت، ولی یه خانم خانه‌دار هستی، شما اینجا میشی مبارز مدنی. یعنی داره به طرفش هویت میده، اون هویت رو میده ناخودآگاه که هویت اومد رفتاره میاد، لجاجت میاد، خصمه میاد، دوش همه چیزا در واقع در پیوست اومد. ما تو این هویت چیکار کردیم؟ ما یکی از فقدانها و خلأهای حقیقی جامعه امروزمون در موضوع حجاب تنویر این هویت زن انقلاب است. هویت زن انقلاب است، هویت الگو سومه، هویت که اتفاقا امام به ما داد. شما نگاه کنید یک کلیز واژه‌ای که از حضرت آقا من شنیدم، هر جا میرسم اینو میگم، علل خصوص به نسل جوان. آقا میفرمایند که اول انقلاب حلقه اول یاران حضرت امام که دور امام میشدن، امثال شهید بهشتی، امثال شهید مطهری و خود ایشون، یه جمله هایی رو میگفتن ما جدید میشنیم. خب به هر حال یک فقیه عالی قدری اومده داره تئوری سیاسی داره، میخواد یه نظامی تشکیل بشه. این کلید واژه هایی برای ما جدید بود، مثل کلمه سینما. سینما جدید بود، ما هیچ وقت از یه فقیه سینما رو، مثل کلمه موسیقی. یکی از این کلید واژه هایی که ما از امام شنیدیم کلمه زنان بود. زنان برای ما جدید بود، ما نشده بودیم از یک فقیه از بستر حوزه. لذا نگاه امام در این هویت سازی، در این هویت خیلی تأثیر داشته. یعنی بعد از انقلاب این هویت یه هویت تهجری نبوده، اما تجددی هم نبوده، یه چیز جدیدی بوده، یه چیز مستحدثه بوده. ما تو این هویت خوب نتونستیم این هویت رو به نسلای سوم و چهارمون، چرا؟ چون گفتیم همه مثل ما، همه شکل ما، در صورتی که طیف نخبگان جامعه ما اول افکارشون عوض میشه. نخبه که اول رفتارش عوض نمیشه، اول میگه خب دین چیه؟ دین برای حریم خصوصیه، شخصیه. بعد یه ذره که میگذره میگه حالا هیئت چیه؟ یه ذره دیگه میگه رفتار دینی چیه؟ شما عاقل باش، شما خردورد باش. یواش یواش رفتاره میشه حجاب، یواش یواش موه میاد بیرون، یواش یواش پوشش نامساعد میشه. ما تو این هویت الان خصوص در قشر نخبگان جامعه زنانمون به عنوان لیدر، یعنی حوزه دانشجویی که اینها در واقع لیدرهای اجتماعی هستن، ما هر حرکتی رو بخوایم در جامعه انجام بدیم حوزه نخبگان برامون ظرفیته. ما این هویت رو نمیدیم جاری و ساری کنیم. لذا خب شما نگاه میکنید تو این صفر و صدیه، یا همه شدن صفر یا همه باید بشن 20. زیر 20 هم همه ردن، یعنی زیر 20 دیگه جایی برای ورود به این عرصه نداره. لذا ما تو این هویت باید کار میکنیم. ما رو الگوهای میانجی باید کار میکردیم، رو الگوهای میانه باید کار میکردیم و کسایی رو وارد گفتمانمون میکردیم. وقتی وارد گفتمان بشن، اول اندیشه ها رفتار تغییر میکنه، رفتار پیوسته از اندیشه هست. لذا حوزه حجاب و عفاف امروز لایحه مهمترین هدفش نه تو گفتمان خانواده و تو گفتمان هویت زن انقلاب اسلامی کار بکنه. و اتفاقا دستگاه‌هایی هستن که تو همین لایحه عفاف و حجاب، اتفاقا لایحه بود فرهنگیش خیلی قویه. شما میبینید وزارت علوم حالا جو رسانه عملا داره بود قضاییش رو پررنگ میکنه. اتفاقا حوزه قضایی لایحه حوزه نامحسوس، حوزه‌ای که اصلا با مردم سر و کار نداره، حوزه فرهنگی حوزه پررنگه. ما باید امروز این مطالبه رو در بحث اجرای لایحه از همین حوزه فرهنگی بکنیم. آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما، اینا تو حوزه خانواده، تو حوزه هویت زن انقلاب اسلامی چیکار میخوان بکنن، چه مسیری رو دارن. لذا این حوزه به نظر من حوزه بسیار مهمی هست. نکته بعدی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم این هست که ما توی در واقع برای اجرای لایحه خب دستگاه فرهنگی مهمه. ما از یه بدنه ای داریم نه فقط مدیران چون بحث اجرا یه بدنه ای داریم به نام بدنه مدیران و مسئولین فرهنگی. ببینید لایحه میخواد بره کجا در دولت اجرا بشه. ما امروز یکی از کارهای مهمی که باید در بحث اجرای لایحه داشته باشیم این هست که ساختارهای فرهنگی اجتماعی ذاتی دستگاه ها رو بیم فعال کنیم، نه شوراهای اقماری، نه شوراهای عفاف و حجابی که به موازات تو دستگاه ها داره تشکیل میشه. من نمیگم این شوراها بده، این شوراها خوبه، اما تمام این شوراها قائم به یه کارشناس میشه. لذا ساختارهایی که تو دستگاه ها بودجه دارن، نیروی انسانی دارن، توان دارن، اینا باید بیان پای حجاب و عفاف. لذا به عنوان مثال مثلا اگه به یه دستگاه حاکمیتی لایحه وظایف ابلاغ میشه، اگر به دستگاه فرهنگی مهمترین معاونت ها و سازمان ها باید بیان برای اجرای لایحه در واقع قد علم کنن. نکته مهم دیگه که میخوام حالا خدمتون عرض بکنم بحث نظارته. اگر بخوایم لایحه اجرا بشه ما امروز در حوزه عفاف و حجاب نیاز به یک نظارت متخصصانه مقتدرانه و دغدغه‌مند داریم، یعنی نظارت تخصصی. شما نگاه کنید حجم عملکرد دستگاه اجرایی برای حجاب، اگر همین الان این اتاقو در نظر بگیریم همه اتاقو شاید تو این 4 دهه چند برابر پر بکنه، اما چون اثر بخش نیست، چون ما ناظران حوزه فرهنگیمون متخصصی نیستن، ناظر گزارش بگیره، گزارش بده، نامه بزن، گزارش بگیر، آیا حجم عمل کردی دستگاه ها و حجم اثر بخشی برنامه فرهنگی بوده؟ لایه اگه با این نگاه میخوام اینو خدمت میگم، اگر با این رویکرد بره سطح دستگاه بخواد اجرا بشه، دوباره سیستم‌های تخصصی فرهنگ شما نیام پای کار، ساختار و سازمان‌ها نیام پای کار، بیاد در محصور این شوراهای در واقع اقماری قرار بگیره، لایحه اجرا نمی‌شود. و نکته مهمم حرکت رسانه. شما نگاه کنید غربی یا فرانسه وقتی محدودیت حجاب رو انجام داد چیکار کرد؟ اول میان کار رسانه ای، اونا نگاهشون به حقوق مدنیه دیگه، ولی میان کار رسانه، میاد اول نشریه شال عبدو توهین میکنه به پیامبر، دو روز بعد مدرسه ها چیه تو فرانسه میگن که فرد محجبه وارد کلاس یا وارد دانشگاه نشه. لایحه نیاز به یک پیوست رسانه قوی داشت. متاسفانه لایحه وارد جامعه شد، اون کار رسانه قوی از اون سمت رسانه ها قوی هدفمند زنجیروار اومدن وارد شدن، از این ور ما فقط اومدیم حرکت رسانه ایمون برای اینکه پاسخ به اونا بدیم، خودمون جریان سازیم، در صورتی که گفتمان عفاف یک گفتمان جریان ساز، و یادتون باشه یک گفتمان حرکت بر جهت فطرته، حرکت خلاف فطرت سخته، بی حجابی حرکت خلاف فطرته. شما خلاف جهت رودخانه بخوای حرکت کنی خیلی سبب انرژی بذاری حجاب، به شرط اینکه این گفتمان یک گفتمانی باشه که درست جاری و ساری بشه و درست مفهوم سازی بشه. من بیشتر از این
خانم نوروزی داره بود فرهنگی میدونن، اما میگن در مقام عمل ممکنه این بود فرهنگی مفهول باشه.
نه من نگفتم اصلا این لایحه بود فرهنگی نداره، گفتم بود قالبش، یعنی اگر لایحه بخواد اجرا بشود اون چیزی که الان افراد باش روبرو میشن، الان خانم نوروزی فرمودن دستگاه باید بیان، الان چند سال دستگاه اومدن، من خودم تو شورای فرهنگی شما زمان یه مدتی کار کردم، ما در حقیقت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو بر دستگاه داشتیم، دستگاه بر آموزش روانش داشتیم، بر آموزش عالی داشتیم، بر همه دستگاه داشتیم. کو چه اتفاقی افتاد؟ اون موقعی که اون مصوبات رو نوشتن خانم ها یه روسری و یه حجابی داشتن، الان رسیدیم به منفی 50. اون موقع اگه مثبت 10 بودیم، پس این که ما بیاییم بگیم آقا اینا رو بنویسیم اجرا میشه، اینا اقنا میشن دستگاه بیان، من این رو ضمانت اجرایی براش نمیبینم. نمیتونیم با غیر واقعی باز دوباره بشینیم لایحه بنویسیم مردم با اینا از اون ور اومدن یه سری بود غذایی توش گذاشتن. من موافقم که باید پیوست رسانه ای داشته باشه، اونجا رسانه باید اول بگه که یک حجاب چیه، برای اینکه بچه های ما که توی دانشگاه و تو مدارس و اینا که کمتر اینا رو یاد میگیرن، حالا دلایلش رو نمیخوام وارد اون ابعادش بشم. من به نظرم میاد این قشر خاکستری که الان فرمودن دوست به ما نمیدونم بدونه. شما الان بدونید غذا مسمومه، این آب مسمومه در بشته میزنید نمیدونه. من موافقم با این که تبیین بشه، بعد رسانه ما ابعاد رسانه یه قضیه بعد اینطوری بشه و رسانه بیاد به افراد جامعه به قشرهای مختلف با نیازهای مختلف به اینها آگاهی ببخشه. ببین حضرت علی علیه السلام میفرمایند بچه هاتون رو به روز تربیت کنید. الان به روز تربیت کردن بچه ها چیه؟ خب یعنی این میخواد بفهمه آیا این حجاب یک مدل و یک پوشش اجباری از طرف مامان بزرگشو نمیدونم مادرشو خانوادشه، یا الان دانشگاه مثلا میخواد این جلوی اینو بگیره به این اجبار کنه. من با حجاب کلمه حجاب اجباری کاملا مخالفم، الان میگم اجبار کنی یعنی اینو بهش بگی که تو اینطوری بگی. ما اصلا حجاب اجباری نداریم، حجاب لایه درونی داره. اولین لایه درونی حجاب که در قرآن گفته شده نگاه کردنه. نگاهو مگه میشه قانون براش نمیشه؟ دومیش نوع صحبت کردن برای خانم هاست. کی میتونه برای صحبت کردن خانم قانون بنویسه؟ راه رفتن زنان، تبرج، آیه تبرج، محیط اختلاط. ما حجاب اول لایه های درونی داره. کجا نماز فردرش، نماز شعاری، نه هیچ کدوم از این دستگاه ها میفرمایم باید بیان. من کاملا همراه هم بخوان نوروزی، ولی کجا میام؟ کی اومدن در طول سالها؟ اینو ما دقت کنیم که ما اگر قانون می نویسیم و می خواهیم به سطح مجازات برسونیم، باید مجازات اولا داشت که اینجا توی این قانون اون کسایی که مجرمن ول شدن، اینا نقص قانونه. ببینید اون کسایی که مثلا میگه پوشش آستین اپایین تا مثلا زانو، حالا این که اصلا اون کسی که اینطوری میپوشه که حدود حجاب شرعی رعایت نمیکنه، اینا رو بل کردن. بعد اومده میگه که حالا کی باید بره دادگاه، کی باید قوه قضاییه رجوع کنه؟ الان الحمدلله نخوان نوروزی قوه قضاییه. ما چقدر پرونده های مختلف همون طول میکشه تو قوه قضاییه؟ حالا بره خب حقوقدان درسته هم ببخشه چقدر پرونده های قضاییمون تو دادگاه گیر میکنه؟ چند سال این بچه ها باید برن بیان؟ خب به جای این کار ما بهشون آگاهی بدیم، یعنی بیایم بود فرهنگی رو اونم نه اینکه بنازیم گردن دستگاه باید انجام بدن، ولی دستگاه الان در طول سالها من توی شورای عالی علوم فرهنگی مثلا نماینده آموزش‌پرورش رو صدا میکردیم گفتیم برای حجاب چیکار کردی؟ گفت اینقدر از سمینار کاغذ میذاشت من اجرا کردم. سمینارهایی که چهار نفر تو شرکت نمیکردن، پنج نفر با حجاب نمیشدن. ما که نمیخوایم شعار بدیم، مثلا یه اپاق حجاب یه امر فطریه، همونطور که فرمودن منفعتش اول اصلا برای خود زنه، بعد برای خانواده است. اصلا ما اومدیم از بعد سوال توی لایحه دیده شده، از بعد روانشناسی به اپاق حجاب بپردازید، منافع روانی اپاق حجاب، هویت، شخصیت برای خانوم و برای آقا، برای آقا چیه؟ ما وقتی اینطوری کار نمی کنیم و میایی میگیم که آقا همون 36 بند اول لایه هم اوناست که قبلا شورای عالی نمیشه تکرار. اگه شورای عالی تو اون قسمت موفق بود تیه سالهای نمیدونم چند ده ساله موفق بوده دیگه، دوباره این دیگه رای کردیم که چیکارش کنیم؟ ما باید یه رویکرد جدید داشته باشیم. نیاز به من نمیدونم، به نظر من قبل از هر قانونی ما تو خونه قانون میذاریم بچه ها حق ندارین مثلا فلان آجیل خونه رو بخوریم، چیا نباید بخوره، اونی که معده درد داره، اونی که مریضه، فلان. بالاخره بعد یه شرایطی بر اون نمیدونه چرا نباید بخوره. من تو خونه میگم بعد این کارو بکنی، چرا نباید این کارو بکنم؟ اون نمیدونه چرا نباید این کارو بکنه. اول چرایی رو تو جامعه ما باید توضیح بدیم. من مطمئنم خیلی از این بچه‌های ما تو دانشگاه میریم اصلا میگم ما نمیدونستیم افاف حجاب مثلا لایه درونیش در قرآن اینه و اینجا مثلا بهش رجوع داده شده، منفعت شخصیشه. ببینید الان نگاه کنید تو دنیا، الان یه خود تو این جنگ غزه زن ها حساس شدن و آیه قرآن میخونن حجاب میارن. خب برای اینکه میفهمه ما باید روی من مخالف کامل این که بگم هیچ فرهنگی توش وجود نداره انصاف نیست، ولی غالب اون بودش و به نظر من اون بودش اگر اجرا بشود فاجعه است. یعنی ما به جای این که فرزند عزیزمون رو، دختر جوانمون رو اقناع کنیم که تو نیاز به محبت داری، نیاز به دیده شدن داری، از این روش جواب عکس میگیری. تو باید حتما دیده بشی، تو باید حتما به محبت بشه، منتها نه با نشان دادن جسمت. تو استعدادهای دیگه داری. حالا بحثای فلسفیش و محتوایش رو من وارد نمیشم، ولی من کی اومدم به این دختر بگم که تو منافع شخصی تو تا آخر عمرت کجا تأمین میشود؟ اصلا دینم نداری، آزاده باش. من این کارا نکردم، من میخوام اینو مستقیم یواش رو بگیرم اندازمش تو قوه قضاییه، تو قوه قضاییه که پرونده نمیدونم اونا انحصار وراثت، من از یه پرونده انحصار وراثت خبر دارم که الان وارد نهمین سال شده هنوز نتونست حل بشه. هی پرونده این من، خب وقتی قوه قضاییه اینقدر کش داره و حالا با توجه به حالا به آقا رئیس قوه قضایی مسئولی هم درخواستشون اینه که کارا درست پیش بره، ولی ما سیل چند نفر دختران ما حجاب ندارن. اصلا حد بی حجابی که باید بره قوه قضایی چیه؟ خیلی معنا و مفهوم تو این لایه. حالا اینا برن تو قوه قضایی، اولش خودت گفتی تا اینجا، اینجا که هیچی، بعد میگه که مثلا برهنگی. خیلی اینا متضاده با جریان فرهنگی. خود لایه کلماتی داره که فرهنگ و آیه قرآن داره زیر سوال میکشه. خب اینا رو رفع کنه، اینا رو بذاره کنار، بعدم قبل از هر قضایی شدنی اولا چه تعیین کنه که باید قضا بره. به نظر من نمیتونیم ما 50% دخترامونو بفرستیم توی دادگاه، خیلی کاره غیر عاقلانه ایه. ابعاد امنیتی غیر عاقلانه است، ابعاد سیاسی غیر عاقلانه است، از همه مهمتر اوناش هم برای من مهم نیست، جزء وظایف من نیست، من کار فرهنگی میکنم، از همه مهمتر روان و جان این دختری که باید بدونه حجاب به چه دردش میخوره. ما تئاترمون داره ساز بی فرهنگی و بی حجابی میزنه، سلبریتیمون داره ساز بی فرهنگی و بی حجابی میزنه، سینمامون داره تحقیر زن رو در نهایت به تصویر میکشه. همین الان ما یه برنامه فیلم تاریخی بسیار زیبا تو تلویزیون داره نشون داده میشه، یه نفر توی یه پیرزن عهد دوران مثلا نمیدونم اول اون موقع کودتای اون ملعون پهلوی موهاش بیرونه. بابا معیار چیه؟ اگه قرآنه، اگه اون موقعی که واقعا ما در بزرگای ما بیچاره‌ها کتک کردن و نمیدونم توی اون بحث افاق اجاب چقدر زج کشیدن، همین الان یه سریال، یه تلویزیون، یه کلیپ، یه دونه سینما، هیچ چیزی در این رابطه چی اومده راجع به منفعت اجاب حرف داده؟ برای آقایون تو میخوایی با کی ازدواج کنی؟ با دختری که قبلا اومده تو دانشگاه میگه من اولی خوشتیپ بود، دومی پولدار بود، سومی من نمیتونم با شوهرم زندگی کنم. ابعاد روانیشو بعد مطرح کردی؟ الان داری میگی؟ ببینید ما اولین کاری که تو جامعه موظفیم هممون بکنیم بگیم چرا حجاب؟ نگیم باید حجاب. باید حجابو شرع گفته. ما باید بگیم چرا حجاب؟ اگه حجاب گزیده پوشش از زهراست، که عاقلی آدم کسی به حد ایشون نمیرسه. چرا؟ یا حرف منطقی داریم نداریم؟ به نظر من این لایحه بحثای فرهنگی داره، منتها بحثای غیر فرهنگیش این قسمتایی که گفتم و بحثای قضاییش میچربه و لایحه اصلاح بشه. این لایحه اینجوری بره واقعا من مطمئن نمانه شما میخواید خودتون نظر سنجی کنید یا اصلا نیاز به این حرفا هم ندارم. همه میدونن وقتی من نمیتونم این دختر 14-15 سالم رو اقناع کنم که عزیز من تو اگر میخوایی تو جامعه امن روحت روانت جانت در امنیت باشه، باید اول خودت به اون بحث هویتی آگاه بشی، بدونی چجوری رفتار کنی. وقتی دختر ما یه جوری داره راه میره، حرف میزنه، نمیدونم میخنده، آرایش میکنه که یه عالمه حجمه نگاه داره روی سر این میرزه و اون داره بی‌هویتی خودشو اینجوری میخواد جلب محبت کنه یا هر چیز دیگری که اونا بحثای خودشو داره، من باید به این دختر آگاهش کنم. بعد میشه اون دختری که دلم نمیخواست اینو بگم ولی الان دیگه تو اصفهان میره خودشو میکشه، میگه بعدن میاد سر قبر من. آقا این نیاز به محبت داشته؟ یا میشه نمیدونم اون کسی که میاد میگه که نگران من نباش خانم دکتر، من تو این دادگاه فریاد میزنم، اون دستمان چرکوندهی که داری ازش حرف میزنی منه، بهشون میگم بشین، میگه بذار دوستان بفهمن چی بر سر من اومده. چرا ما این ابعاد رو سکوت میکنیم و افراد رو میفرستیم که برو مثلا 1,000,000 جریمه بده؟ فرض کنید یک دختری تو جامعه، من نسبت به لایحه به شدت نسبت به اینا حساسیت دارم، پس می دختری پدرش معتاده، الان هم میخواد کار پیدا کنه تو جو کار آزاد ما، این اشکال ماست، مجبور حجاب نداشته باشه. من میشونم تو چرا رفتی اونجا بی حجابی؟ نمیگم شغلشم چیه، شغل خوبی هم هم میگه کارفرما میخواد، بعد این مجبور زندگیشو به چرخونه. ما اول باید رفع مشکل این دختر رو بکنیم، من اول باید به این کمک کنم این بتونه یه کار آبرومندانه درست بدونی که کار فرماشون ازش بخواد داشته باشه، یا اون پدر معتادش رفع اعتیاد بشه، یا خانوادهش، یا هر چیزی. من یه دختری که از خانواده فرار کرده به خاطر تعصبات قومیتی بلند شده اومده تهران، گیر کرده توی فلان خیابون، من چه کمکی این نفسانش؟ قوه قضاییه؟ قوه قضایی میخواد یه جریمهش کنه و میره یه روش های غلط؟ این خیلی غیر منطقیه. اینا اگرم منتظر دستگاه هایی من خواهد نارز جا قرمونه دارم، خدا رحمت کنه مادر بزرگوارتون، بایشون کار کرده از اون سالها، دستگاه ها گزارش برشون مهمه، میگه گزارشون آقا ما این کاری کردیم کاری. ما دقیق فرهنگی باید داشته باشیم، همونطوری که آقا گفتن این بچه ها دوستای ما، عزیزان ما، بچه های ما، همونطوری که حاج قاسم گفتش، ما باید برای اینا، من نظرم فقط به دختران جامعه هم نیم، پسران بیشتر، این یه جمله رو بگم تو نمیدم، پسرهای ما نیاز به بحث افاق حجاب رو بیشتر تو بحث نیاز دارن، برای انتخاب همسر، برای رعایت بعض از ضوابط توی جامعه. فکر نکنن قانون بزن در روی در پوشش گفتن این کلمه رو، ولی خیلی حواسمون جمع باشه، پسرای ما هم نیاز دارن. ما خانواده عفیف فاطمی با تشکیل میدیم.
خیلی
ممنونم.
ما دنبال سرکه نخ بودیم، اما باز به حلوهای مثلی حواله دارن نایی اطباق و حجاب کامیون که در شرایط فیل چه کار کردی برای ما داری؟ این که باید شرایط ازدواج برای جوانان فراهم بشه، وضعیت اقتصادی خوب باشه، تورم منفی بشه، امنیت شغلی به وجود بیاد، همه رو حقوق مسئولین همینجا جمع شدیم. خانم اینکه آیا لایحه افاق و حجاب کار کرده حداقلی در شرایط فعلی دارد یا نه؟ شما بهتر می‌دونید در شرایط فعلی جامعه که ما می‌خوایم اقتصاد رو درست کنیم، فرهنگ رو درست کنیم، همه اینا باید بشود، اما کی می‌شود؟ حالا تا زمانی که اتفاقا نیفتد باید در بهینگار جامعه رو تحمل کرد.
نه من گفتم کسی که بهینگار تو جامعه خب اون باید حتما باش برخورد بشه. آیا همه بلنگار هم؟ همه رو یک کاسه میبینید؟ این خیلی غلطه. انگیزه های به اجابی باید استخراج بشه. ما نیاز به یک جایگاه و پژوهش. من یه مصاحبه کامل در این رابطه تو روزنامه جوان کردم. پژوهش داریم، باید انگیزه ها جدا بشه. افرادی که بلنگار هم باید باشون برخورد قانونی بشه، نباید تحمل کنید. حتما باید سطفندی بشن، همه نظر سنی، همه نظر مشکلات. شما نمیتونید به یک دختری که الان نمیدونه چرا حجاب نداره بگیره نگار، نمیدونه، وقتی میفهمه انتخاب میکنه. من نمیتونم بگیم میگم به رنگار، ما نباید رنگاری رو تو جامعه تحمل کنیم، اتفاقا باید حتما حلش کنیم، اما نه با وعده های وعید این شکلی. اگر جریمه 1,000,000 کار میکنه و بچه ها رو اقناع میکنه، جریمه 1,000,000 میکنه، نمیکنه. خب منطق اجازه نمیده. من مخالف بنگاری تو سطح جامعه به شدت و موافق حجابم، اما ما این تو این چند ساله، من شما سوال میکنم، تو رستوران میرید رفتار سبک زندگی رستورانتون اسلامیه غیر اسلامی؟ تو سینما میرید فیلمتون داره اسلام رو تبلیغ میکنه یا غیر اسلامیه؟ فضای مجازی، توی دانشگاه، توی نمیدونم مدرسه، تو جاهای مختلف، تو تئاتر، تو موسیقی، تو موسیقی رو نگاه کنید، دائما داره میگه بابا من عاشق تو هم، یکی دیوونه تو هم تموم شد. ما اصلا نمیفهمیم، بالاخره انگار که مثلا همین موضوع جامعه ماست. ما داریم از یک طرفی با یه بولدوزر جامعه رو به سمت بی‌اجابی هل میدیم، از یک طرفی داریم براشون قانون میذاریم که میفرسونه تو قوه قضاییه. کی باید درست بشه؟ بحث کی نی؟ ما نمیگه من اقتصاد رو نمیدونم، من اقتصاد مثلا در مورد اقتصاد ورود نکردم. من میگم باید مسئول فرهنگی جامعه ما که دغدغه عدم بلنگاری داره، باید حتما و 100% این موانع رو اول برطرف کنه. نه اول باید یقه مسئول بگیره، وزارت ارشاد باید بیاد اول جواب بده، اول باید بیاد این رقصای خیابونی رو نمیدونم اینا رو. ما که نمیتونیم با اونا برخورد نکنیم، بریم یقه یه دختر 20 ساله که داره ازدواج میکنه رو بگیریم. من نمیگم اون بی‌حجاب درسته، من میگم به اون حالی کنیم، متوجهش کنیم. اینو برای دهمین بار دارم میگم. شما من حلوای نسیه ندادم، اتفاقا نقده. بس کنیم این حرفا رو که آقا جان وزارت فلان تو برو اون کارو بکن. وزارت علوم باید قانون حفاظ حجاب رو با شکل صحیحش، دانشجو در دانشگاه میاد حجاب نداره، خیلی خوب دخترم عزیزم، این سیدی رو بگی مطالعه کن. با مجرمین تو دنیا این کارو میکنن، ما این که جرم واقعا میکنن و خیلی خوب اون با مطالعه اقنا نمیشه. دفعه دوم بیا با هم صحبت کنیم، اینا هزینه برداره. مگه این کارهایی که الان میکنیم هزینه بردار نیست؟ مدیری که باید کار کنیم و جلوگیری باشه، منتها نه همش دادگاهی. اگر اینا دچار چند دفعه نخواست، آره اون موقع اونو بفرستش قوه قضاییه. شما الان چند نفر از پسرهای جامعه ما میدونن خانواده سالم یعنی چی؟ وقتی الان این مشکل رو داریم، الان گفتن دیگه، چرا نمیخوایم واقعیت جامعه رو ما باش روبرو بشیم؟ ما با بدنگاری کاملا مخالفیم. من خودم هم شهید دادم، خودتون میدونید، من همسرم دانشمند فضایی بود که به شهادت رسید، هم خودم هم تو خارج از کشورم برای پاپ حجاب اونجا هم میدویدم، تو سمینار و جاهای مختلف، اینجا هم همینطور. ولی من مخالف اینم که ما به مردم بگیم آقا جان الان امروز اجاره خونت اگر بالای 2,000 تومان باشه جریمه میشه. اون نمیدونه چرا. ما باید حتما پیوست رسانه ایمون قبلش پیوست فرهنگی باشد. من مطمئنم 5 تا برنامه غیر گفتگو محور، حالا گفتگو محور هم بذارن، نمیگم نه، 2 تا فیلم درست کنیم، یک دختری که تو جامعه بیهجاب بوده به کجا رسیده زندگیش، باش مصاحبه کنیم، بریم اونجا یه پرده سیاه بکشیم صداشو بشنویم. خودش میاد میگه استاد من بیچاره شدم. خودش داره میاد میگه ببینید تا کی میخواییم با عنوانی دانشجو شما من بگید من اصلاح کنید لطفا، تا کی میخواییم به اطراف بگیم باید این کارو بکنی؟ من به شما میگم تو بچه منی باید درس بخونی، میگم من چرا باید بخونم؟ بابا ما باید جواب این باید رو بدیم دیگه. چند تا از خانمهای دانشمند فاضله نمیدونم با حجاب محجبه ما اومدن رو ابعاد روحی روانی فکری حتی سیاسی حتی اقتصادی اومدن جوامع دنیا رو با هم دیگه مقایسه کردن، اومدن فواید حجاب رو گفتن. حجاب اگه فایده نداره ما چرا خودمون بایستادیم این کارو میکنیم؟ همون خانم مسئول یا آقای مسئول فرهنگی که داره میگه من طرفدار حجابم، داره پایین یه دونه کلیپی رو امضا میکنه که داره بی حجابی رو رواج میدهد. ما باید ابعاد فرهنگی جامعه رو همه جانبه ببینیم و باید همه اینها رو، ما حق نداریم جامعه که داره فیلم خانگی تولید میکنه که روابط بده، خودتون میدونید اسمش هم میدونید، دختر پسر رو داره نشون میده، اونم اجازه دسترسی به این فیلم داره و داره شب تو خونه میبینه، فردا بشونی اونجوری نه. ما هم نداریم تا مدل لباس رو درست نکردیم، واقعا تو تمام فروشگاه ما مانتوهای نازک و مانتوهای نمیدونم چادر این قیمت و مانتوهای نازک و نمیدونم روسری گیر نیاد درست حسابی و این حرفا، یه بستری آماده کنیم. من نمیگم اولویت بندی نکنیم، بیاییم بگیم آقا جان برنگاری بین اینا درست، اصلا اینا به موازات هم دیگه باید بره و به موازات هم دیگه هم جواب میده.
سوال بعدی رو از سرکار خانم نوروزی می‌پرسیم. بعد از اتفاقات سال گذشته یک سری کنش‌های آتش اختیار از طرف افراد در درآمد جامعه روس یا بلد در جامعه اجرا گذاشته شده، بیانه هشم تر اجابان هایی که در میتین رو حضور دارن. سوال من از حضرت علی که این رو رفتارها آیا اساساً درست هست یا نه و چه میزان در تشدید و حجابی یا بی‌حجابی به یا بهبود رو اثر بزنه؟
خب بهتره که یک پله عقب‌تر بریم و بحث مردم رو بیاریم وسط. حالا البته من تو این وسط ها خیلی نقطه نظر هایی تو ذهنم اومده، حالا چون دیگه میخواد پاسخ پرسش شما رو بدیم عرض میکنم خدمتون. ببینید تو حوزه مردم کار کلن ما در انقلاب هر زمانی در کشور مسائلمون حل شد مردم پای کار اومدن. جنگ واقعی سختی بود، کیا اومدن پای کار؟ مردم اومدن. تو مردم کیا خیلی مؤثر بودن؟ زنان مؤثر بودن تو هر مقطعی. حجاب و هر مسئله فرهنگی اجتماعی که ما بخوایم حل بکنیم، کلید این حل دست مردمه. چرا؟ چون بدنه مردم یک بدنه فعال، یک بدنه مطالبه‌گر، یک بدنه هستن که در واقع ظرفیت بالایی برای ایجاد جریان سازی دارن. لازم ما در این شک نداریم در بحث مردمی شد. من حتی تو خود بحث لایه و قانون دستگاه های فرهنگی امروز اگر بخواد همون بندهای اختصاصی دستگاه ها اجرا بشه، ظرفیت های مردمی باید کمک کنن. یعنی تشکل های مردمی، NGO ها، حالا به اسم امروزی سمن های مردمی مکمل حرکت دولتی لایه هم تو حوزه فرهنگی. مثلا به عنوان مثال ما امروز یه سری سمن های تخصصی مثلا تو آموزش و پرورش
اگه میخواد وظایف اختصاصی آموزش و پرورش اجرا بشه، ما یک سری سمنهای تخصصی امروز تو حوزه دانش آموزی فقط تو سطح کشور داریم. اینا باید بیان به عنوان کاتالیزور کمک بکنن در همه دنیا، در همه دنیا حرکت‌های مردمی، حرکت‌های سمنی، حرکت‌های ساختارمند، اینا حرکت‌های کاتالیزوری هستند، حرکت‌هایی هستند که تسهیلگرن. حرکت‌های مردمی میتونن تسهیلگر برای مطالبات حاکمیت باشن، اما به شرط اینکه جای درست برن. حرکت مردمی جاش تو حوزه فرهنگی، تو حوزه فرهنگی هست که در واقع افراد میتونن ورود کنن و فعالیت بکنن، یعنی اونجا ظرفیته. از اونجا که حوزه قضایی میاد، حوزه امنیت، اونجا دیگه کار حاکمیته. اونجا شما نمیتونی سرمایه، ببینید وقتی بگیم مردم یه سرمایه، واقعا مردم انقلابی ما یه سرمایه، این سرمایه بره به سمت کار قضایی، بره به سمت مواجهه با مردم، میشه چی؟ میشه همین فیلمایی که میبینیم روزانه در سطح فضای مجازی داره فیلم کنیم، این فیلم ها ظرفیت ما رو افزایش میده، این فیلم ها در واقع تمام اینا به علیه کشور تموم میشه. لذا در اونجایی که مردم میخوان ورود کنن کار فرهنگی، امر به معروف وظیفه شرعی هر کسیه، برای امر به معروف نباید اجازه گرفت، اما امر به معروف کار فرهنگی، یعنی به هر حال ما بخواد کار فرهنگی بکنیم. لذا بنده اعتقادم بر اینه، از اونجایی که در واقع شما لایحه رو نگاه کنید، لایحه دو تا بال داره، نگاه قضایی داره، نگاه فرهنگی داره. اولا اینکه بنده همینجا بگم نگاه قضایی و نگاه جرم‌انگاری طرف مقابلش مردم نیستن، جریان‌های سازماندهی شدن، جریان‌هایی هستن که دارن نامحسوس اینا دارن معادلانه کار می‌کنن. جمله حضرت آقا رو هممون حتما یادمون میاد، ایشون فرمودن اگر کسانی که کشف حجاب می‌کنن، کشف یعنی چی؟ یعنی همین مکشفایی که ما الان داریم می‌بینیم، بدانند که چه جریان‌هایی پشت کشف حجاب، هیچ وقت این کارو چیه نمی‌کنن. پس مخاطب حتی، یعنی جمله آقا یه دونه برای ما حجت رو هم تموم می‌کنه که یه بخشی از همین کشف حجابی‌ها کار فرهنگی، یعنی همه اینا رو ما نمی‌تونیم به چشم معاند و دشمن نظام و دشمن کشور ببینیم. بعد جریان‌هایی هستن که سازماندهی شدن، هدایت شدن، اینها اصلا اینا کف خیابون پیدا، اینا کار امنیت اطلاعاتی باید روش بشه. تو کف خیابون که شما نمیتونی طرف رو ببینی، شما نیتت مجرمانه بوده، شما نیتت خلا فرهنگی بوده. اصلا ما وقتی با جامعه داریم مواجه میشیم، اون دیگه نیاز به کار امنیتی ده. لذا بار قضایی باید بره تو اون حرکت‌های سازماندهی شده کار اطلاعاتی بشه، برخورد بشه. بله برخورد بشه، کسی که علیه امنیت کشور میخواد بیاد از یه ابزار فرهنگی، از یک فرصت فرهنگی استفاده کنه، باید باشه. اما مردم، عموم مردم، لذا اونجایی که پای مردم میاد کار فرهنگی، اونجایی که پای در واقع افرادی میاد که اینها میخوان تو خیابون حالا تذکر بدن، امر به معروف کنن، کار فرهنگی. و همین امروز کارهای قشنگ فرهنگی خداوکیلی، همین ماها از گروه های جهادی فرهنگی نمیبینیم در ایام وفات ها چقدر قشنگه، واقعا کلیپاش هم داره پخش میشه در میاد، چقدر اینا فرصته، میان یه خانم غیر محجبه هم میاد، یه کادویی هم میدن، یه تصویری هم میگیره، خب این قشنگه. این هیچ کی با این مخالفین ظرفیت برای نظام، ظرفیت برای کشور، برای کار، برای خودمون هستن، برای اینکه ما میخوایم در حال ما آدما رو میخوایم هم فکر خودمون کنیم. یادتون باشه قلب ها ایمان پذیرن نه فرمان پذیر. شما وقتی بحث حجاب مطرح میکنید داری بحث ایدئولوژیک، تو ایدئولوژیک بعد اول قلب طرف رو خاضه کنی، این قلبه که خاضه بشه رفتار تغییر میکنه. منتها ما با در واقع نگاه سلبی اولین پله که داریم این مقاومت است، جامعه رو در مقابل خودمون مقاوم میکنیم و این مقاوم سازی. ببین شما هنر اینه، شما بیای معاند رو، دشمن رو ذره ذره بیاری کار کنی، کار کنی بکنی مخالف، مخالف رو کار کنی کار. ما آدمامون رو از این برداریم، یعنی این رفتار رو باشه یه مردم، یه شهروند عادی که هیچ زاویه‌ای با ما نداره تبدیل بشه به یه دشمن پروپاگاندا. بذار به نظر بنده حوزه، ببینید یه نکته ای هم ما غافل نشیم، الان جو داره میره به سمت قضایی، دستگاه های فرهنگی مطالبه رو ببینید، الان آموزش و پرورش، وزارت علوم، دستگاه های فرهنگی کنار هم تو حاشیه قشنگ نشستن راحت، کلی هم وظیفه، هیچ کاری هم. بعد همه داره میره به سمت در صورتی که مطالبه باید بیاد تو حوزه فرهنگی. بابا لایحه کارش فرهنگیه، چرا دستگاه فرهنگی؟ ببینید الان من به عنوان مثال میخوام خدمتتون، ما الان تو بحث هویتی که من خدمتتون عرض کردم تو حوزه آموزش و پرورش، ما هویت سازیمون تو حوزه دختر نوجوان چی بوده؟ ما سالهای سال تو دهه 60 اردوهایی داشتیم که اینا اردوهای دانش آموزی بود، اتفاقا از همه طبقات اجتماعی، از همه طیفا، همه جور آدم، حتی بچه زرنگا اصلا نگاه نمی‌کردن، شما محجبه ما میبردن تو این اردوها کار میکردن. ما چرا یه سری برنامه‌های خوب دانش آموزیمون سالها تعطیل شده؟ ما چرا نمیخوایم تصمیمات ما تو این هویت زن انقلاب اسلامی تصمیم رو باید بدیم به نسل جوان، باید مشارکتشون؟ ما چرا تشکل‌های دانش آموزیمون دیگه اون تشکل‌های فعال هویت تو تشکل ساخته میشه؟ الان هویت زن انقلاب اسلامی تو تشکل‌های دانشجویی ساخته میشه، تو اونجاست که افراد میان با هم نظر میشن، مفاهمه میکنن، اشکالی هم نداره. من حالا یه حرف بزنم، من قش خاکستری رو نه دوست میدونم نه دشمن، ولی دشمن ما کاری میکنه که قشت خاکستری بشه دشمن ما. اون دشمن ما اینا رو میتونیم به سمت در واقع دوستی خودمون، به سمت نزدیکی خودمون بیاریم. لذا به نظر من حرکت رو بیاریم به سمت دست و واقعا مطالبه گری رو از حوزه رسانه بیاریم به سمت دستگاه فرهنگی. بابا دستگاه فرهنگی اجتماعی بودجه دارن، پول دارن. الان تو حوزه آموزش و پرورش بحث کتب درسی تو حوزه هویت سازی ما مؤثره. آیه من یه نکته رو میخوام خدمتتون بگم، ما نمیتونیم وضع حجاب رو حل بکنیم اما موضوعات غیر مرتبط رو حل نکنیم. ببینید مثل که جسد یه آب داره از یه طرف میاد، ما داریم کار میکنیم، تلاش میکنیم، ما یه موضوعاتی داریم که غیر مستقیم داره تو توسعه بی‌عفافی تو جامعه ما ضربه میزنه، ما اونا رو رها کردیم، قشنگ نشستیم سر جامون، دستگاه‌ها کاراشونو نمیکنن، اومدیم چسبیدیم به رفتار و پوش بودیم با پول. خب بابا اون اگه ما اگه امروز تشکیل خانواده، به عنوان مثال میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر یک جوان در قالب مشروع نیازهاش برآورده بشه، چارچوبمند برآورده بشه، جامعه به سمت غریزه‌های نامشروع میره؟ نمیره. خب پلن روابط باز تعدد و تنوع پوششه. شما وقتی روابط بازه در دنیای رقابت بین زنان هستی و دائما میخوای هر روز خودتو زیباتر کنی، هر روز خودتو جذابتر کنی. لذا اونجا تو حوزه تشکیل خانواده ما سختی داشته باشیم، صعوبت داشته باشیم، مشکل اقتصادی داشته باشیم، مشکل فرهنگی داشته باشیم، جامعه رو بیام مالامال از غریزه کنیم، ولی خب چرا وضع حجاب درست نشد؟ روز به روز بیایم خوی مصرف گرایی رو تو جامعه توسعه بدیم. خوی مثلا فرهنگ رسانه‌ای ما فرهنگ مصرف گراست. شما نگاه کنید صدا و سیما نگاه کنید، صبح تا شب داره زاویه مصرف گرایی رو پررنگ، اونجا اونا پررنگ بشه، بعد ببینیم خب چرا وضع حجاب این نشد. یه فرآیندهای فرهنگی اجتماعی در کشور هست که اینا نامحسوس تو حوزه حجاب داره تاثیر میذاره. اتفاقا وظایف لایحه، در واقع وظایف دستگاه ها در لایحه غیر مستقیم دیده شده. بیایم مطالبه کنیم. مطمئن یه نکته ای رو میخوام اینجا بگم. شما نگاه کنید وظایف اختصاصی دستگاه فرهنگی در لایحه چجوری در واقع ارزیابی میشه. اولا که ببینید وظایف مثلا برای هر دستگاهی ممکنه 7-8 تا وظیفه در نظر گرفته بشه. این وظایف نیاز به اولویت بندی داره. ببینید اینا میره تو دستگاه سلیقه‌ای برخورد میشه. نباید با ما همون ایرادی که بنده همیشه به مصوبات شورای عالی میگفتم تو بحث حجاب، اینا ابلاغ میشد به دستگاه، هر دستگاهی بر مبنای فهم خودش رئیس دستگاه میمد نگاه کرد، چهار تا کار، چهار تا گزارش فرمالیته، قانون تمام شد. نه، اینا نیاز به اولویت بندی داره، نیاز به تبیین بسته حجاب داره. بزرگواران، نه ما در نه تنها ما در مسئله حجاب، ما در مسئله مسائل فرهنگی اجتماعی حلقه مفقودمون بسته اجراییه. دستگاه ها با سلائق خودشون میان راهبری میکنن، مثلا قانون ابلاغ میشه، اصلا این قانون نیاز به در واقع جایگاهی داره که بیاد تدبیر بسته اجرایی کنه، دو تا سه تا اولویت بذاره برای 5-6 تا دستگاه مؤثر تو حوزه فرهنگی و در واقع اینها بیاد تدبیر بشه. بذارید نکته اونجا بحثی که حضرت عالی فرمودین تو حوزه در واقع مردمی و در حوزه حجابان ها، من با کلمه حجابان مخالفم. مثلا کلمه بان یعنی چی؟ بان نگهبان، نگهبان حجابان یه جبره، یه اجباریه. اصلا حجاب اجباری ترفند دوجادتون باشه، اونا من گفتم جبر رسانه است، کلید واژه ها رو اونا میسازن، ما خودمون پخش میکنیم. الان ما چرا باید بگیم اینجا حجابان؟ یعنی چی؟ اونا داره بر ما میگه حجابان حجاب اجباری ما داریم این دایره واژگان تو انحصار اونا، چرا حجابان؟ اصلا مگه مسئله فرهنگی؟ مگه شما میتونی بگی ماسک اجباری؟ مگه این اصلا یه چیزیه که وجوبش، یعنی وجوبش برای تعالی جامعه هست، همه آدما به سمتش میرن به شرط اون که در واقع تنویر بشن. لذا من با خود واژش مشکل دارم. در حوزه مردمیش هم در واقع با حوزه صرفا کار فرهنگی، صرفا که خب ببینید کار فرهنگی هم از نظر بنده ما باید بریم گلوگاه ها رو ببینیم، اولا باید ببینیم تو کجاها، مثلا در یه نقاطی که در واقع نسل جوان هستن چه کسانی، چگونه، چه جوری، چه طیفی میخوان بیان این تذکرات رو بدن، چه طیفی میخواد در واقع امر به معروف کنه. کسی که حداقل جوان باشه، حداقل ادبیات خوب داشته باشه، حداقل مفاهیم، من بوده جاهایی بودم، من کنار کسایی بودم، مثلا خانم تو جوی بودم که جو عمومی بوده، دو تا خانم بودن بدون اصلا حجابم بودن، نشستم اصلا خیلی عادی در مورد مسائل اجتماعی صحبت کردم، دانشجو بوده گفتم مثلا دانشگاه فضاش چجوریه، مثلا گفتم من دو تا بچه دارم الان، مثلا یا بچه کوچیک دارم دانشگاه من مرخصی نده، گفتم درس رو ول کن، مثلا پاسخ دادم چرا حیف شما اومدید درس بخون. از این راه وارد شدیم یواش یواش رو سریه چیه، ما اول این جوه رو بشکنیم، اینکه ما مقابل همین جامعه رو دو قطبی کنیم، بی حجاب بد حجاب بخور، اصلا این دو قطبی ها تمام اینا به نفع دشمن، هرچی ما به سمت دو قطبی، به سمت برخوردهای هیجانی، به سمت رفتارهای در واقع تنش زابریم، همه اینا میره رو سبد دشمن و به نفع اونا کار کرد. هر چقدر بیاید به سمت تنویر، به سمت مفاهمه، به سمت صحبت، به سمت گفتگو، ما اینها رو میریم ظرفیت و در واقع سرمایه خودمون.
شما بخونم
همین سوال های نیاز به تکرار هست یا نه؟ لطفا کوتاه پاسخ بدید که سوال های نمیشونم برسید. بخدمتم چایی. به نظر من این الان یه فرایندی بوده که یه نظر دوستی رو بین این دو قشر زیادتر کرده. خودم رفتم نگاه کردم، دیدم از دور که اینا چطوری میگن یا چطوری ورود پیدا میکنه، یه حالا حرکت مردمی دیگه، اینا اومدن این کار کردن. من دارم احساس میکنم که فضای گفتمان بین اینها با این روش داره ایجاد میشه. بعضی ها اینو به چشم خودم دیدم، مثلا یه خانم گفت مثلا رعایت کنی همین بیشتر هم نمیگو، من گفت نمیخوام، من گفت باشه، مثلا هیچ اکسان. من اونجا دیدم که این آدم خیلی آروم شد. به نظرم این کار بد نیست، از این نوع کارها منتها باید مراقب باشیم دشمن سوء استفاده نکنه، فضای در حقیقت مقابله اینجا ایجاد نشه. همینجوری به روش دوستانه تذکر دادن به هم مهمه، منتها همین کار الان اگر این لایه تصیب بشه طبق این لایه غیر قانونیه، چون اینو میگه امر معروف نهی از منکر افراد نباید میکنن، نصف افراد نیست، تو لایه نمیشته شده، تو لایه باقی جا که افراد نبرد. خب همین ها الان داره اینجوری دوستانشون رو وقت میذارن برای دینشون داره این کاری میکنن. و یه بحث دیگه که الان ایراده به لایه وارده، شما هم اون موقع گفتی، من یادم اومد، از خواهی میکنم خیلی کوتاه میگم، کی باید بلنگاری رو جمع کنی تو جامعه وقتی پلیس رو اقتدارش رو ازش گرفتی؟ اخه پلیس نگه کی باید بگه؟ این باید خیلی دقت بکنیم، این نقاط ضعف نایه رو باید حتما ما برطرف کنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. مسابقه سوال دانشجویان عزیز، کسی سوال دارین؟
شما یه سوالتون نکردین.
من
این که حاکمیت حالت
خیلی سوال هم رو نکردین چون
خب بله
داشتم که من چه چیزایی توی این پارک دیدم. برای ماها که حالا به این چارچوب داریم خیلی سخت‌تر شده. ما اصلا نه پاساژ میتونیم بریم، نه راحت خیابون رفت آمد،
نه رستوران میتونیم، نه سینما میتونیم.
ما چی کار باید بکنیم؟ من اینکه هم دکتر نوری فهمیدم که دستگاه‌های حاکمیتی باید با NGO ها بیشتر در تعامل باشن. میخوام ببینم این تعامل تا الان چقدر بوده و چه کارهایی شده و برنامه عملیاتی چیه و بالاخره کی باید این بحث رو جمع کنه. مثلا شما یه ولنگاری رو میبینید توی خیابان محل زندگی، به کی باید بدید؟ به حراست میدی؟ مثلا یه فرودگاه میری؟ یا من بارها شده پیگیری نمی کنن و خیلی عجیبه. خب بالاخره شما که حراست اینجا هستید، انگار فقط وظیفه نظم رو دارن، وظیفه بحث فرهنگی کی عهده دار هست؟ بالاخره که اگر شکایتی باشه، اگر یک آلودگی تصویری باشه، اینو ما باید کجا بگیم؟ حالا هر کنم از بزرگواران هم
میشم. من جوابتون رو میدم. من از کنم
خواهی بخواهی
بخواهی بخواهی بخواهی بخواهی
من
کوتاه
اگه
قرار هم
بزرگوار جواب
بدید. من کوتاه چند ببینید تو بحث اینکه ما چه کار کنیم، بشه متاسفانه این مدت بشه مذهبی ما یه مقداری منزوی، یعنی فضای اجتماعی واسه انزوا شده. ما باید حرکت‌های شبکه‌ای همگرا و هماهنگمون رو بیشتر کنیم. ما باید ببینید ما همه داریم تنها، یعنی محیط‌های تفریحی داره میشه تقریبا انحصاری برای آدم‌های هنجار شکن. تقریبا دیگه داریم یواش یواش جاهای عمومی نمیریم، تقریبا هر جا میریم. این فضا باید بشکنه. من یادمه یه بزرگواری از مسئولین فرهنگی که بسیار به هر حال فرد با اخلاص و خوبی هم بود، میگفت یه دهه تقریبا اول اواخر دهه 60 میگفت توی یه محیطی از یکی از حالا تو شهرستان ها هم اوائلی که مثلا بحث های حجاب اینا حالا یکم اون زمان هم نمیقداری دامون، ما اومدیم مثلا مانورای حجاب رو تو بعضی شهرستان ها مثلا اصلا همین فقط خانم های محجبه میرفتن میمانن. یه وقتایی وجود آدم ها بدون این که اصلا هیچ حرفی بزنن، هیچ اتفاقی بیفته، خودش یک فضا سازیه. این خیلی مهمه. ما نباید فضاها رو در این، یعنی ما اینکه بگیم همه جا آلوده، نه همه جا نه، ما خودمون بریم میگن ان الحسنات یوسف نصر، خوبی بعدی رو از ما ها وقتی باشیم زیاد باشیم بریم بیایم، خود این فضاها میشکره، خود این انحصارا. ما بخشی از این گرده های مذهبی دانشجویی فرهنگی کنار هممونو باید در محیط عمومی بذاریم. اینکه من میگم حوزه مردمی، ما یه سری فضاهای دور همیا، این دور همیا خب به هر حال وقتی تو محیط های بیرونی باشه میتونه در واقع تاثیر خودش داشته باشه. نکته بعد که فرمودین تو بحث سمن ها، من یه مورد مهمی رو حالا میخواستم بگم اگر که اجازه بفرمایید اینجا میگم. ببینید سمن ها، NGO ها، حرکت های مردمی مهمن به شرط اینکه سازماندهی شده باشن. شما نگاه میکنید همین الان ما چند تا سمن حوزه عفاف و حجاب داریم در سطح کشور. اصلا میخوام بگم متاسفانه ما انقلابی ها، ما مذهبی ها کارامونو ساختاری نمی کنیم. میریم 3-4-5 تا گروه جهادی مثلا 5 نفر شیطش نمیبریم تو ساختار سمن، در صورتی که شما نگاه کن طرف مقابل ما برای هر حرکت مدنی اینا میرن ساختار سازی میکنن، سمن درست میکنن، کار میکنن. ما تو اون ساختارهای رسمی مردمی باید وارد شیم. من الان واقعا میخوام اینو مطالبه کنم، یعنی شما تو حوزه دانشجو تو همین دولت سمنهای مردمیه فعال حوزه حجاب و عفاف چند تا تشکیل شده؟ چند تا؟ ما به هر حال توسعه کمی داریم، حوزه کیفی داریم دیگه. اول باید بیایم یه سری رو تشکیل بدیم، بیایم تو همین ساختارهایی که مجوز میدن دستگاه ها، ما بیایم بگیم یه سری سمن هستن که اینها تو حوزه فرهنگی، تو حوزه خانواده، تو حوزه حجاب کار میکنن. بیایم مطالبه کنیم چند تا سمن تشکیل شده تا همین الان. آیا بر بدنه انقلابیمون، برای اون کسایی که معتقدن که تحصیلاتی گفتیم بابا میگه سمنا رو ببین راحت‌تر ثبتشون کن، ما باید در واقع بریم تو سمت کم توسعه کمی و کیفی. سمنهای مردمی ما توانمندسازیشون یه توان به ما کلا نگاه توانمندسازیمون به سمنها توانمندسازی سیستمای بین‌المللیه. ما با ادبیات گفتمان انقلابی این توانمندسازی رو جد، اینا نیاز به توانمندسازی دارن. اینا ما حوزه مطالبه گریمون تو حوزه مردمی نیاز به این داره که حرکت‌های واگرا رو بذاریم کنار، همه هماهنگ شد. امروز تو حوزه مطالبه گری همه بریم رو قانون بگیم بابا به جای اینکه بیایم فعالیت‌های فردی بکنیم، تا بیایم بگیم همه ما مطالبه گریمون رو به جای قانون،
ترک فعل مسئولا رو بیایم. چرا با مردم یه ایراد بزرگ لایحه اینه که مخاطب همش مردم، اون مسئولی که حکم گرفته رفته اون بالا نشسته، ترک فعل اون کجا میره؟ ترک فعل مسئول تو حوزه حجاب کجا دیده میشه؟ ما اونجا باید بیاییم در واقع اونا رو ببینیم. نزا شما نگاه میکنم، من یه نکته رو فقط میخوام خدمتون عرض بکنم. یه جاهایی اگر ما شناخت از قانون خوب داشته باشیم، یعنی اون مسئول فرهنگی و مدیر شناخت خوب از قانون داشته باشه، خوب میتونه اجرا بکنه. ما متاسفانه بعضی وقت اصلا فهم درستی هم از قانون نداریم. چون فهم درستی از قانون نداریم، اصلا ظرفیت قانونی نیم که ما همین الان تو حوزه ادارات یه سری قوانینی هست که کسی اگر فهم نظام اداری داشته باشه و معتقد باشه میتونه اجرا کنه، تو حوزه دانشجویی میشه. لذا به نظر میرسه که به هر حال ما باید این در واقع نگاه رو پررنگ‌تر کنیم، جامع‌تر کنیم که انشاءالله بتونیم در واقع اثر بخشی بهتر رو داشته باشیم.
من یک کلمه میگم، آقا جواب شما رو دادن، جواد تبریز. شما دانشت رو ببری بالا، اطرافیانتو اقناع کنی. هر کدوم ما اگر تا حالا 10 تا اطرافیانمون رو اقناع کرده بودیم، جامعه چی میشون؟ سواد نسبت به حجاب رو از کلمات تکراری اینا رد کنیم، سواد رو ببریم سطح شماره تر و حرفای اقناعی بزنیم، بچه ها رو قانع بشن. حالا اینو مثلا ما معمولا اینجوری میگیم، من زیاد دیگه طولانی تر نمیگم، میگم مثلا حجاب مثلا برای پایبند شدن به خانواده خوبه. من توی قوه قضاییه مشاوره خانواده میدادم، یه خانم اومده بود، من میگم چند تا این دختره بیه جای ما اینو بفهمن تغییر میکنن نگاه موسا، بعد اینا رو بریم مطالبه کنیم، بگیریم بخونید بیارید این حرفا رو به توی جامعه. شما بهش دانشجویی تو دانشگاه تو اومد مرتب با کرسی آزادن میشید، نه فقط به بهانه لایحه، ولی مرتب ابعاد مختلفش گفته میشه. خانم اومد میگه من میخوام طلاق بگیرم، نمیتونم طلاق بگیرم. گفتم چرا میخوای طلاق بگیری؟ گفت من دیگه نمیتونم شوهرم زندگی کنم. چرا نمیتونی؟ بچه فلج دارم. چطوری بچه از فلج شده؟ چیکارش میخوای بکنی؟ فلان رنگ مو رو تو خیابون دیده، اومده رفته به من گفته موهاتون رنگی کن، بعد نشده فلان آرشگاه، اینقدر پول، اینقدر وام، اینقدر فلان. اون بند خدا دوران شیردهیش بوده، هورموناش نمیگرفته، نمیدونم حالا تو خونه درگیری بین زن و شوهر، بچه اولا مادر میفته قطع نخا. کی اومدیم این کلیپ کنیم نشون بدیم؟ تو با رنگی بود ممکنی یه بچه رو قطع نخا کنیم؟ اون مطمئنه بفهمه نمی کنه. این که من شما جواد تبریز داشته باشید، این همین زیاد پیچه نمیگم، حتما شاید درستان همونطوری که گفتن مسئولین ما باید برن دادگاه، من موافقم. ما وقتی داریم این کار میکنیم از مسئولین زیر سوال برم. یعنی واقعا سوال نداریم بچه ها؟
باید این کار بشه. خب بگید خودتون دقیقا چه باید بکنید اگه شما واقعا مثلا توی این حوزه فرمود ما الان مطالعه کنیم از شورای عالی انقلاب فرهنگی میشه که در طول این سالها شما مثلا مصوباتی داشتی و اجرا نشده، مشکل کجاست؟ آیا قدرت کافی رو نداشته شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ آیا دستگاه نظارتی کم کاری کرده؟ حالا به هر حال یه سه دولت رو همراهی کردن یا نکردن، حالا این بار میشه بررسی کرد. ولی این نقطه ای که الان هستی، من به عنوان کسی که هم مادر هستم هم دانشجو هستم هم معلم هستم، در هر سه تا حوزه، یعنی در حوزه خانوادگی، در حوزه دانش آموزی، در حوزه دانشجو دارم میبینم وضعیت و واقعا وضعیت وضعیت مناسبی نیست که ما این کار فرهنگی جواب بده. چطور در زمینه مثلا چراغ قرمز نمیگه مگه چراغ قرمز رو همه نمیذارن اشغالشی آگاهی ندارن ولی رد میشن. اینکه بگیم مثلا اگر این آگاهی بهشون میدیم حتما میان سر جای خودشون، قضیه یه بخشی از این افرادی هستن که مشکل هستن، وگرنه همشون که این اتفاق نشون اتفاق نمیفته. و واقعا این قضیه که اصلا من فکر کنم لایحه حجاب افاق که ایراد داشت گرفتیم، کجاهاش ایراد داشت، کجاهاش نمیدونم، همه دوستان در جریان کامل ریز جزئیات لایحه بودن یا نه، یا فقط من فقط در جزئیاتش نبودم. من قبل از اتفاقات سال 1401 یه لایحه‌ای بود که من ستاد امر معروف بود، اون رو دیده بودم که درس و وظایف درس مشخص کرده بود، متولیان مشخص کرده، میدونم اون نیست که شما فرمودید. بعد فهمیدم با تغییر دبیر ستاد این لایحه به مهار رفت و به هر حال لایحه جدیدی اومد و در واقع این لایحه قرار نبود فعلا در سطح جامعه باشه، در سطح مجلس باشه، نمیدونم حالا دیگه این به کجا رسید. ولی اینکه توی این جنب در مورد لایحه صحبت کردی، من نمیدونم کدوم قسمتش اشکال داره و کدوم قسمتش مثبته. واقعا خود لایحه رو یا با شما مثلا همه الان میرسه توی یه جایی یه گروهی چیز ما نگاه میکردیم، یا مثلا خودتون توضیح میدهد مشکلش چیه. اینکه مثلا با همه مردم قرار در خود قدرش من یادم همچنین چیزی قرار نبود باشه، در واقع همون افرادی شما میگید مشخصا سازمانده شدن باید باشون قرار در خود قدرش. آیا واقعا لایحه این رو بخود که هر کسی من بیهجاب تو سر تایی که شهر بینم سریع مثلا دو تا چهار دفتر هم میدونم برش مثلا چیز تشکیل دارم، پرونده قضایی تشکیل دارم. شاید مثلا این مدل بیان شما خودش یه جور مثلا در واقع حس تداخل در شنوندگان ایجاد بکنه، ببینید که آیا واقعا لایحه نیتش این بوده یا نه.
من سعی جواب شما رو توی چند تا جمله بدم. اول اینکه شما شورای فرهنگی شما زنان مشغول به کار بودم و الان همکاری نمی کنم، چون دیدم خودم آمدم کنار، دیدم کاری غیر از نوشتن و صورت جلسه این حرفا بعد بهتر کردم بیام تو دانشگاه. من استاد دانشگاه، من هیچ مسئولیتی تو کشور ندارم، من پژوهشگر حوزه زنان خانواده هستم. این از خودم. من پیشنهادم شما اینه که قبل از اینکه بیاین تو همچین جلسه ای لایحه و همون کسایی و سوالات رو ما تو محور سوالات باید جواب میدادیم، اینا رو یه مروری میکردید. الان من باید عنوان، اجازه بدید عنوان این جلسه باید این بود لایحه توضیح بدید. خیلی خوب، اگر اینطوری بود ما میمدیم رو لایحه ایراداتی که توی لایحه وارد شده اومدیم اونها رو تبیین کردیم. من گفتم مهمترین بحث چونه که اصل حجاب افاق و حجاب رو برده زیر سوال از این نگاه قرآن، میگه تا آرنج و تا زانو، اینو قرآن نمیگه. خب اینو نمیتونن همچطور قانون کنن، خیلی واضحه. خب حالا دانلود کنید زحمت مطالعهش کنید و اینم هست که باید افراد که حالا اونم خیلی معلومی که کدوم از افراد اینا نقاط مبهمه که اگر اجرا بشه جاهایی سلیقه‌ای برخورد بشه. من توضیح دادم اینا رو به اندازه کافی دیگه. این که باید بکنیم، آره ما باید هممون کار بکنیم. الان هم میگم باید مطالبه هم داشته باشه. الان من میپرسه چرا این کار نکردیم، ما هر کاری کردیم میدونیم نمیشه دیگه. الان خانم نوروزی هم تو جریان هستن، وقتی مسئولین ما دغدغه شون در این حده که یه گزارش بگیرن یا یه گزارش بدن، خب نمیشه، کار محتوای بنیانی نشده. من به نظرم نظرات مقام معظم رهبری در این رابطه اگر اجرا بشود خیلی میتونه جواب بده. سعی کردم خیلی
سعی از لسان سوال داره شما این که سوال خوشون بسته.
سلام علیکم خدمت مهمان گرامی کنم. نمیدونم اشاره بزرگان چقدر به لایه من اشاره زیادی ندارم، در این نکتی به اشاره کردم خانم رو اصلا بین صحبتشون گفتن که نقشی عملا به مردم توی دایره در مردم من رو نگرد مکرد داده نشد. آشان من برداشت نمیشته بود، ولی من بودی توی بندی یکی مدرسی حالا من خیلی سریع میکنم از بودم که بردش اشتباه نشه آموزش عمومی هم به فرق و یعنی از منکر زبانی به بسیتی هم و داختربان و سازمان هم نمینا با همکاری استعداد هم به مرگو و یعنی از منکر برای گسترش فرهنگ هم به مرگو و یعنی از منکر بدونی که فریزی هم به مرگو و یعنی از منکر بدون ارزش تنشین هم مردم در جامعه یا شده و گسترش یا با آموزش های تخصصی بسیتی هم ضابط قضایی برای سایر ماموریت بسیتی هم ضابط قضایی برای سایر ماموریت ها حالا نمیدونم بعدش من اشتباه بوده یا نکته شما سیدی
نه این بحث آموزش که برای بسیجی ها اونو گذاشتن که جای خودش هست من دارم نسبت به این بحث میگم که الان اگر کسی یه بند داره توی قانون اگر کسی امر معلوم نیاز منکر بکنه همینطوری بیاد بره یه چیزی ببینه بسیجی هم نباشد آدم عادی باشه تو جامعه امر معلوم نیاز منکر بکنه این باید حتما قوه قضاییه با این برخورد کنه یه همچین بندی توی قانون هست حالا من در میارم از اون میپرسه
بسیجیان
در دارو سرم و سایر سازمان مردم نما نه این الان توی این لایحه قدرت از بسیجیان و پلیس گرفته شده و حتی حفاظ جواب هم تعریف دیگری داره من نقد لایحه رو و اون بندهاش رو از اون میپرسم میپرسم برای شما یه شماره به این بدید مطالعه
کارش اینه که موقع شهاداتی آر می نشان می زن بالا بعد از آن مرد هم تنز پچ کنم پس افان من اتظار داریم که جامعه اخاف هم داشته باشه متاسفانه و این همونطور که فرمودید وادی وادی محبته قبل از لایحه گذاشتن و قبل از قانون شروع گذاشتن اینه که با محبت آشنا کرد موارد ما کدا بود کجا توی صدا و سیما آشنا کردیم دخترامون و دخترهای آینده منهار یا حتی اونهایی که به دنیا نیومدن هنوز چند سال دیگه باز باید بزنیم تو سر هم دیگه نمیتونم با من کار نکردیم و انتظار داریم که جواب هم بگیم خیلی جالبه آراز به خدمتتون که آره میبینیم اول کسایی هم که جذب حجاب اسلامی میشن توی کشورهای اروپایی بیشتر جذب حجاب عهد تصنعی میشن متاسفانه دلیلشون ضعف کاری که ما انجام ندادیم من دانشجو شما مسئول شما مادر و حال وادی محبت دیگه قرار با محبت جذب شه اینا از این حرفام که میزنیم از به تنگی صورتی میزنم متاسفانه بزنم دیگه حالا بالاخره نمیدونم شاید خودشون چه رنگی هم تو این طیف رنگانی گلدهی هم زردم حالا بمانم کاری نیست محرم بود فکر میکنم یه بحثی جا افتادون که آقا نذارید اینا بیان توی جلسه امام حسین رو بگم میکشم و تصمان زمان هم بگم کاش این ریشه کم بشه واقعا این ظلمتی که بعد به جا مونده از همون حداقل برای آیندگان جلسه میان آشنا میشن جلسه من آیه ایکس نیست بشه و این بستگی داره که همون کارهای خودمون چی تو خانواده هم توی جامعه همون جا بندازیم اینو فرهنگ سازیه رو توی چیز هم بگم نمون رو زمین مثلا یکی از اقوامون گفتی دخترم گفتی که من چرا باید الان حجاب مثلا داشته باشم و اینا الان اونه که تو خارجن همشون میرن جهنم شبه بود دیگه خب ما چه کاری کردیم برای جوان ترام و کوچی ترام توی دبستان چی کار کردیم براشون که الان انتظار داشته باشیم حجاب الان قانون بذاریم قانون واسه وقتیه که میدونه طرف همه آشنا شده با فلسفهش فوایدش میدونه که مضرات بد حجابی چیه قبل از این باید اینا رعایت رو بدیم یه سری کلیپا پخش شد همونطوری که سرکار قانون ریزی فرمودن برای توی با هدیه دادن اینا دعوت حجاب میکردن و جواب هم گرفتن جالب بود خوبه این چرا از کار نباید حمایت کرد خوبم اسمشون هم میگم باز تبلیغ هم بشه چه شده داره دختران انقلاب بود فکر کنم تشکر دختران انقلاب خوب بود به نظرم حالا پیشنهادی میدم خدمتتون قبل از اینکه همون سوالم جواب بدی آشنا کردن مردم با معرفی کردن مردم به اهل بیت آشنا شدن با تشیع چه کسی بود که با امام حسین آشنا شد و آدم به شهر شد حالا کاری نداره اون یه بس یه بسش این همین حمایت از تشکلهایی در حال حاضر که دارن کار میکنن آشنا شدن با اینها که کافی اون تفکره تو جامعه اتفاق بیفته لازم نیست با خیلی کار شاقی انجام بدیم همین کسایی که الان کار میکنن حمایت کردن ازشون میتونه اون تفکر اونها رو تو جامعه جا بندازه یکیش هم همون بازم به شبهات بود از سنین کودکی مدرسه به نظرم نمیدونم این کار رو باید کنم چه کاری باید انجام بده توی دبستان خیلی دفتاری کن متاسفانه آره حالا اگر اینها جواب نگرفتن بعدش بریم سراغ قانون قانون خیلی مهمه نه اینکه مثلا صرفا نه قانون نباشه همش این آره صورتی بازی باشه خیلی قانون هم باشه منطقه اون پیش زمینهاش باید چه واجب بود
حالا اصل حرف بکنتون اونو فرمودید من با اون حرفای شما کاملا همراه هم من اینکه قانون اول نباید باشد مخالفه قانون باید به موازات کار فرهنگی باشه یعنی ما نمیتونیم اول کار فرهنگی بکنیم ما رو بگیم 20 سال بعد با قانون توی بحث تربیت آقای قرائتی ما را جوان بودیم ایشون فهمدن یه دست باید توی جیبتون دست مهر و محبت باشه یه دست هم خدا هم بنده را همینطوری تربیت میکنه هم مجازات هم تشویقه نمیشه یک طرف رفت جلو توی خانواده هم اگه مثلا یه بچه ای بخواست سرکشی بکنه پدر مادر یه جایی با مجازات حالا روشش تنبیه و بدنی اینا منظورم نی مقاومت میکنه و روشنگری میکنه بعضی جا محدود کردن روشنگری میاره اون آدم واداره به فکر میشه این یه نکته یکی این که قسمت اول سوالتون یادم ده
دازم پرسیدم تا به فرمانده خودتون نیست به تجربهاتون در بزنی دانشگاه جزئی زمان
بفرمانده حتما چشم من تونتون میگم به نظرم پرونده های قوه قضاییه رو بریم درخواست کنیم اسمم نگیریم علت طلاق رو استخراج کنیم خیلی هاش به جان برمیگرده خیلی هاش به روابط غلط برمیگرده روابط غلط از به جانیه یک دو کرسه آزاداندیشی بذاریم روی محتوای بحث چرا حجاب اثر روانی حجاب در یک انسان مغزن از دیدگاه قرآن و ائمه اطهار و علمای بزرگ اینا رو مطرح کنید آقا چندین سال اینو گفتم من خارج از کشور بودم همونجوری تحقیق کردم اینجا هم اومدم یه جلسه‌ای بود خدمت آقا ارائه دادم ایشون خیلی هم تشریف کردن آخر خط بی‌اعتبار دنیا کجاست یه جامعه آزمایشگاهی داریم ما اونی که الان توی دنیا رفته دنبال این مسیر حد یقین نداری به اجابی الان میگه آستین تا اینجا من مثل قول میدم دفعه بعد بانو مزن نسیم میگه آستین تا نمیدن کجا حد یقین نداره همینطوری میره اون روزای اولی که من اومده بودم ایران دانشگاه میرفتیم بچه ها میگوتم مشکل شما این دوتا دونه موه الان میگیم نمیدن مو تا کجا دیگه ما باید حتما آقا فرمودن مطالبه کنید ببینید ما آنهان غربی الان جامعه غربی خودتون همه دیدید زن میره توی بلاده میبن نگردنش میره تو قفص میبردش سگ میشه نمیدونم جمعیت چطوری میشه LGBTQ پلاس تو فلان اون جامعه توی جامعه غربی آقای آمارشون 20 میلیون فرزند در آمریکا پدران رو خودشون نمیشناسن تو بانک های دی‌ان‌ای دنبالشون تبیین کنیم اینو تو جامعه اجتماعی خودمون این بحثا رو بزنیم اگه این دختری میگه خارجی ها همین میرن جهنم به جهنم الان زندگیشون جهنم ازدواج شکل نمیگیره روابط کوهویت یعنی طرف همون کوهویت همون گمیه که اینجا اسمشو گذاشتیم ازدواج سفید 15 سال زندگی میکنه، قوانه محیط زیستشون خوبه. بحث تبیین این قضیه خیلی طولانیه. کشته شدن فرزندان به دست مادران، مادر بیجا، اینو دارید بزنید تو گوگل، مادر کیلد دیر چایلد، اونا هم دارن روی این قضیه کار میکنن، رو بحث خانواده، تغییر مدل خانواده. این دور من توضیح نمیدم، کمبین فامیلی اصلا اینا واقعا، یعنی بخواه من یه ساعت اینا رو بشنم صحبت کنم. ما چرا نمیگیم اونی که تو جامعه به من بچه هم میگم آقا جان اونی که حجاب نکنه یه همچه عواقبی برای جامعهش هست؟ همین الان به دانشجوی بی حجاب ما اینا رو بحث کردیم، فواید آثار روی من اینو بحث کردم، 60 تا 70 تا مقاله راجبش انگلیسی پیدا کردم. کسی که داره در حقیقت به نوعی میخواد جلب توجه کنه، دیده بشه، این خلای هویتی دارد. خلای هویتی باید چجوری جبران بشه؟ اون دیده شدنه باید چطوری باشه؟ روی راهکارهای این شکلی من نمیدونم ما چقدر روی اینا کار کردیم. من توی این قضیه من یه جمله دیگه میگم، چشم بسخواهی میگم، من توی قضیه رابطه عاطفی پایدار یک زن با همسرش و روابط قبل از ازدواج که زن چه همسرش، اقلا 20 مقاله خارجی دیدم. و همینو بگیم به نفع جامعه، به نفع بچه همونه دیگه.
خیلی ممنون، تشکر بکنم از سرکار خانم روزی در حسی پیدانی شد. سرکار خانم روزی، سرکار خانم روزی و همه عزیزانی که داخل جلسه شرکت کردن تشکر بکنیم. شاید که جلسه خیلی رو تو موقع شدی باشه. برکت سلامت بر محمد و محمد جلسه رو خاطره
آقا. ما هم خیلی ممنون از این پرسنتی که ما دیم.
خیلی ممنون،
خیلی ممنون شما ممنون شما اجازه هست خانم؟
بله بله
مثلا همین شورای عالی اونجا اگه درست حرکت میکردن
اونجا کنیم. ما هم درست حرکت میکردن.